بسم الله الرحمن الرحیم و بیهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. تتمه ای از بحث قبل موند که خدمت شما عرض می شود و اون این است که می فرمایند اگر در رابطه با استصحاب لیل و نهار، استصحاب وجودی هر یک برای عدم دیگری یا عدمی هر یک برای وجودی دیگری، این استصحاب تارتن گفته می شود جاری نیست، مثلا استصحاب عدم لیل برای اثبات نهار یا استصحاب عدم نهار برای اثبات لیلیت اون زمانی که مشکوک و نهاریه است. در عبارت صاحب کفایه و بسیاری از بزرگان این چنین آمده که علت عدم جریان استصحاب مثلا عدم اللیل برای ابقاء نهار، مثلا ماه مبارک است، شخص هوا هم ابری نمیداند که الان شب شده یا نه، مسائلی هم که تشخیص بده وقت را هم نداره. خب این شخص در اون زمان مشکوک استصحاب بکند عدم تحقق لیل را، به یک ساعت پیش که قهرن لیل نبود، الان شک داریم که لیل یا نه، استصحاب عدم و لیل یاری کند، بعد بگه پس بنابراین روزه و نتیجتا امساک هم واجب هست که ادامه بده به امساک خودش، این جایزه یا نه؟ خب در عبارات معروف مشهور این است که این استصحاب جاری نیست به لعجل کونهی مثبتن، چون شما وقتی نگاه کنید استصحاب عدم لیل اثر شرعی او وجود نهار نیست، بلکه لازم عقلی او وجود نهار است. چون لازم عقلی او وجود نهار است، استصحاب شیعی را بنمایید، حالا یا وجودن یا عدمن، و لازم عقلی مستصحب را مترتب کنید، این را تعبیر میکنن به اصل مثبت، و اصل مثبت اعتبار ندارد که بعدن هم میرسیم در ادامه میاد بحث اصل مثبت. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند علت عدم جریان استصحاب هر یک از عدم اللیل یا عدم النهار و اثبات ضد او، نه از این باب است که اصل مثبت می شود که گفته شده است، بلکه لیلیت و نهاریت دو امر متضاد لا ثالثند. خب عدم اللیل ملازم است با وجود نهار، چون عدم احد و ضدینی که لا ثالثند ملازم است با وجود دیگری، عقل این رو میگه، مگر همون جوری که متناقضان عدم احد و نقیزین ملازم است با وجود نقیز آخر و الا رفع نقیزین لازم میاد، زدان لا ثالث هم ایزن این چنینن که عدم احد هما ملازم است با وجود دیگری. و هر در بله عدم زد، عدم احد و ضدین ملازمه با وجود ضد است، و هر جزئی از نهار در حقیقت ضد با بودن اون جزء است از لیل. لذا وقتی ما مقایسه کنیم، اگه 12 ساعت روز باشه 12 ساعت هم شب، عدم هر جزئی از این به اصطلاح نهار ملازم است با وجود ضد او که همون ساعت است از لیل تا آخر. حالا اگر کم و زیادم باشد باز فرق نمی کند، مجموع اون چه که به عنوان لیل هست ضد لا ثالث است با مجموع اون چه که به عنوان نهار است، حالا مساوی باشند، باز با مثال عرض کردم، یا کمتر باشد یا بیشتر باشد فرقی نمی کند، بین لیلیت و نهاریت به طور مطلق سوان کانتا متساویین یا احده ما اکثر از دیگری به اعتبار اختلاف اصول هیچ فرقی نمی کند، اینا بینشان تضاد است و ثالثی هم ندارند، یعنی زمانی که نه لیل باشد و نه نهار باشد. پس عدم ضد که مقارن با وجود نهار است، چی از عبارت است؟ از عدم و لیلیه در این زمان، این ضدش است، نه اعدام سابقه و لاحقه. حالا دقت بفرمایید، عدم نهار مثلا ضد او این نیست که شما عدم قبل از تحقق لیلیت را حساب بکنید یا عدم بعد از تحقق لیلیت را. اون که اصل مثبت می شود، اون در جایی است که به اصطلاح شما بخواهید عهد و ضدین را که لازم عقلی او ضد آخر است او رسایید. اون چیزی که مستصحب است غیر از اون چیزی است که ضد نهار است. مثلا شما 2 ساعت از نهار را در نظر بگیرید، ضد این 2 ساعت اول از نهار 2 ساعت اول از لیل است. اما عدم لیل قبل و عدم لیل بعد، عدم لیلیت قبل از این 2 ساعت و بعد از این 2 ساعت ربطی به وجود نهار در این 2 ساعت ندارد. پس ضد وقتی تشخیص داده شد، شما با استصحاب عدمی که میخواد بگویید، کدوم عدم را استصحاب میکنید؟ عدمی که قبلا بوده، چون بحث استصحاب است، عدمی که قبل از تحقق لیلیت بوده اون رو میخوان استصحاب بکنید. بعد که عدم او رو استصحاب میگه، پس نتیجه میگیرید که این نهار باقی است. اون عدمی که ضد نهار است، علم به حدوث او ندارید، یقین به حدوث او ندارید. اون عدمی را که یقین به حدوث او دارید، او ضد این جزء از نهار نیست. فلذا بر اساس اصل مثبت بودن ما نمیتونیم بگیم این استصحاب خللی درش است. پس جریان استصحاب به عنوان این که اصل مثبت است، مسامحه است که در کلام بزرگان وجود دارد. و اون مسامحه این است که اونها میگن که به اصطلاح استصحاب احد عدم از عدم احد و ضدین و اثبات ضد آخر، این میشود اثبات لازم عقلی که چون ضدان لا ثالثند، اگر یکی از این 2 طرف ضد به استصحاب عدم ثابت شد، نتیجه گرفته می شود که پس ضد مقابل او موجود است. مرحوم عاشق می فهمه اینا در رابطه با ضدیت این به اصطلاح نهار با اون عدمی که در باب استصحاب عدم و لیل جاری کردن در مثالی که ذکر کردیم، در اینجا اشتباه کردن. واصل اشتباه این است که اون عدمی که ضد است که با عدم او مقابل او را که عبارت است از نهار اثبات میکنیم، اون عدم حالت سابقه ندارد. یعنی کی بوده که 2 جزء اول از لیل مسبوق به عدم، اون جزء مسبوق به عدم باشد یقینا که حالا شما استصحابش کنید. اون عدم و لیلی را که استصحاب میکنید، عدمی است که قبل از آن که اصلا لیل تحقق پیدا کند بوده است، اون که زمانی که وجود نهار بود. لذا میگیم 2 ساعت قبل یقینا لیل نبود. این عدم و لیل 2 ساعت قبل از غروب قطعا ضد با وجود نهار در وجود نهار نیست. این عدم ضدیتی بود. پس عدم سابق بر وجود لیل و عدم لاحق حتی بر وجود لیل ابدا مزادیتی با وجود نهار ندارد. به تعبیر عدم بدیل ضد وجود نهار است، نه عدم سابق بر لیل یا عدم لاحق به لیل. عدم سابق و لاحق اینا ضدیت ندارد. پس این که در کلام بزرگان آمده است مثل صاحب کفایه که اصل مثبت قرار دادن، متاسفانه بعضی از محشین بر کفایه هم همین حرف را به پیروی از صاحب کفایه بیان کردن. و حال این که این عدم و لیلی که استصحاب می شود و حالت سابق دارد، مزادیتی با به اصطلاح وجود نهار ندارد. اون عدم سابق است و لذا ما میبینیم با اینکه نهار وجود دارد، با اون عدم و لیل جمع میشود. چرا؟ چون بدیل او نیست. با عدم لاحق لیل هم جمع قابل جمع است، یعنی میشود نهار باشد و اون عدم و لیل قبل از تحقق لیل باشد. چرا؟ چون مزادیتی با هم ندارد. پس به عبارت اخرى در اینجا اونها در تطبیق عدمی که به عنوان ضد نهار است، عدم بدیل را اخذ نکردن، عدمی را اخذ کردن که او ضدیتی مزادیتی با وجود نهار ندارد. فلذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه کلام مشهور را قبول نمی کند. این منشأ نیست. لذا تصریح می کند که اعدام آتیه و عدم سابقه، هیچ کدوم از عدم زدی که ملازمه با این زد نیستن تا اینکه یقین سابق داشته باشند و مشکوک لاحق. پس نتیجه می شود که اگر ما بخواهیم استصحاب عدم لیل بکنیم اشکالی ندارد و اثبات فرض کنید نهار اگر بتوانیم اثبات کنیم، عدم النهار اثبات لیلیت بکنیم در مورد اون طرف که مثلا فرض کن سحور میخواهد مصرف کند، پس نتیجتاً این دوتا استصحاب ربطی به اصل مثبت نخواهد داشت بلا ای اشکال. و اگر استصحاب جاری باشد ولی عدم جریان را مرحوم عاشق قبول دارد، لال کونهی اصل من موارد اصول مثبته، بلکه عدم تحقق ارکان استصحاب برای خاطر اینکه این عدم اللیل حالت سابقه ندارد، اون عدم اللیلی که حالت سابقه دارد اون ربطی به وجود نهار ندارد، ضد وجود نهار نیست. این عدمی که ضد وجود نهار است که عدم بدیل به اصطلاح عدم اللیلی که بدیل او نهار است، این حالت سابقه ندارد، مشکوک الحدوث است. پس اون چی که متیقن است ضد با نهار نیست، اون عدمی که به اصطلاح ضدیت دارد حالت سابقه متیقنه ندارد تا قابلیت برای استصحاب داشته باشد. متوجه شدین؟ پس فرق است بین این که استصحاب جاری نباشد لعدم المقتضی که ما علیه محقق اصفهانی که حالت سابقه ندارد، یا این که جاری نباشد لوجود المانع، یعنی مقتضی برای جریان استصحاب باشد ولی مانع از جریان است که لکونی اصلا مثبتا که ما علیه صاحبی کفایه و دیگران. پس مدعا که عدم جریان استصحاب در این دو مورد باشد جاست یک چیز است، ولی اثبات مدعا از نظر فرمایش صاحب کفایه لوجود المانع است و از نظر مرحوم حاشق لعدم المقتضی است، به بیانی که عرض شد. تا اینجا اون چی که در کفایه بحث شد مربوط شد به استصحاب زمان، مثل عنوان لیل، عنوان نهار و امثال ذلک. یک وقت است که مستصحب زمان نیست، زمانی است، یعنی فعل مقید به زمان، زمان قید اوست. عبارت صاحب کفایه را اول بخوانیم بعد ببینیم ایشون چی میخواد بگن، بعد ببینیم در فرمایش ایشان آیا ایراد اشکالی هست یا نه. اما عبارت ایشان این است که می‌فرمایند و اما الفعل المقید به زمان فتارتن یکون شک فی حکمهی من جهت شک فی بقاء غیدهی و تورن مع القطع به انقطاعه و انتفاعه من جهت اخرى کما از احتمل ان یکون التعبد به انما هو به لحاظ تمام المطلوب لا اصله. چی میخوان بگن اینجا؟ این فرمان فعل مقید به زمان مثل صوم که مقید به زمان است، مثل مجموع شهر رمضان که صیام شهر مبارک رمضان مقید است به این ماه هلالیه، ماه مبارک رمضان. یا مثلا حج که بعضی از اعمال حج مقید است به زمان خاصی، مثل این که به اصطلاح یوم اعمال عرفه، روز عرفه که عبارت است از وقوف در عرفات، این وقوف مقید است به این که از زوال ظهر روز نهم تا مغرب باشد. خب این وقوف که شرط است، یا سایر وقوفات، وقوف در مشعر مثلا، اینا افعال مقیده به زمان خاصن. حالا وقت غیر اختیاری شده کار ندارم و الا اینا اعمالی هستن عبادی که مقید هستن به وقت، به زمان. اینا از اعمال مقیده به زمانن. یا مثلا فرض کنید صلات جمعه مقید است به یوم جمعه، دیگه قبل و بعدش جایز نیست خواندنش. یا اینکه مثلا صلوات یومیه اینا از نظر زمان مقیدن، صلات ظهر مقید است به وقت خاص، صلات عصر مقید است، صلات مغرب و عشا مقیدن، صلات مثلا خب آیه شریفه دارد اقیم صلات لدلوک شمس الی غسق لیل، چهار تا نماز از نمازهای واجب رو شامل می شود، ظهرین و مغربین. اینا از صلوات واجبه ای هستند که موقتن و مقیدن به زمان. خب حالا فعلی که مقید به زمان است، صاحب کفایه می فرماید دو جوره. تارتن این است که اگر شک در حکم این فعل کردید، چون این فعل خودش حکم دارد که عبارت از وجوب اتیان به این اعمال، شک در حکم این افعال از ناحیه این باشد که غید او که زمان است باقی مونده یا نه، نمیدانیم نهار باقی است که ما صلات ظهرین را بخوانیم یا نه به عنوان ادا، یا وقت صلات مغرب و عشا باقی مونده است که ما این صلات این را به نیت ادا در وقت بخوانیم یا نه. چون وقت او برای ما از نظر بقا مشکوک است، لذا ما شک میکنیم. تارتن اینجوری است. پس منشأ شک در حکم این افعال مقیده این باشد که شک داریم در بقای اون قید. قید چی؟ از زمان. قیودی دیگر هم هست، ولی که زمان هم از چیزهایی است که به عنوان قید می شود اخذ بشود. و اخرى این است که ما یقین داریم اون زمان از بین رفته است. خب چرا شما پس بنابراین با قطع به این که زمان نیست معذاله شک میکنید در این که اون حکم باقی است یا نه؟ به لحاظ این است، شک ما این است که در اینجا شاید مطلوب مولا دو تا بوده است. یک مطلوب مولا اصل عمل، مطلوب دوم مولا این زمان بوده است. خب واضح است که اگر احد المطلوبین از دائره اختیار مکلف که خارج است از دست مکلف برود و اون به هر حال منتفی بشود، دلیلی نداریم که مطلوب آخر باقی باشد یا نه، بلکه یقین داریم در این صورت که اگر احراز بشود تعدد مطلوب، میگه اون مطلوب آخرش چرا رها کند، او رو باید انجام بدهد. اصل نماز رو خواسته است یک مطلوب، مطلوب دومی که این نماز رو در این زمان قرار بده. حالا زمان فوت شد، چه دلیل دارد که ما اصل صلات رو اتیان نکنیم؟ فلذا گفته میشود در فقه که قضا به همون امر اولی است. اونایی که تعدد مطلوب قائل باشن قضاء صلات را میگن امر جدید لازم نیست، همون امر اولی دلالت دارد بر اینکه اتیان به صلات بشود. از باب اینکه اصل صلات یک مطلوب و مراد مولاست، اتیان اون عمل در اون زمان مطلوب دومی است، دومی را تخلف کرد و اهمال کرد و انجام نداد، چرا اولی ساقط باشد؟ اینجور. خب ما چون نمیدانیم زمان به عنوان مطلوب دوم است یا اینکه داخل در مطلوب اول، اگه به عنوان مطلوب واحد باشد یعنی این عمل در این زمان دیگه فایده دارد، اگه زمان فوت شد این دیگه عمل به درد خودش میخورد، این دیگه فایده ای ندارد، مطلوب مولا نیست. اگر وحدت مطلوب گفتیم، لذا میگیم آقا اگه بخواد قضا کند باید یک امر جدیدی بیاد، اون امر دیگه تخلف شده است، امتثال نشده، دقت داریم، معصیت شده اون امر. ما چون یه وقت است که معلوم میشه برای ما که اینجا باب وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب، یعنی غیدیت زمان به عنوان مطلوب واحد است با اون اصل عمل، یا نه مطلوب آخر است. اگه محرز شد خب ما شک نمی کنیم، میگیم اگه به نفع تعدد مطلوب باشد قطعا باید عمل را اتیان کند ولو خارج الوقت، ولی اگر به نحو وحدت مطلوب باشد اتیان و اون عمل دیگه لازم نیست. چرا؟ چون یه نه لازم نیست به این اعتبار که معصیت شده، اون عمل را این آقا تفویت کرده بر خودش به خاطر اینکه گذاشته از این وقت رد بشه و نخوانده از اون عمل را و انجام نداده. چون اگه بدانیم، خب اینجا که میدانیم میگیم که خب به نحو وحدت مطلوب است این آقا معصیت کرده وقتی گذاشته وقت خارج بشود، دیگه عمل را در غیر وقت دلیلی نداریم که انجام بدیم مگر دلیل آخری بیاد، الا ما باشیم و اون امر اولی مولا میگیم این معصیت کرده است و اتیان عمل دیگه لغو است بعد از خروج وقت. اما اگر ندانید قهرن شک میکنید، ولذا شک میکنیم که آقا ما عمل رو باید خلاصه بیاریم یا نه. چرا؟ چون شک داریم که زمان به عنوان مطلوب آخر بود یا همون مطلوب داخل در مطلوب اول بود. اگر این شک داریم لذا شک میکنیم که آیا اتیان عمل لازم یا نه، میگیم زمانی که عمل در وقت بود قطعا میبایست بیاریم، چه به عنوان تعدد مطلوب چه به عنوان مطلوب واحد. الان که شک کردیم استصحاب بقای مطلوبیت عمل را بکنیم و بگیم امری که روی عمل رفته است باقی باشد. این بیانی است که صاحب کفایه دارن. خب در اینجا اولا شیخ انصاری رضوان الله علیه تعبیری دارند، ما بیان ایشان رو بخوانیم بعد ببینیم این عبارت صاحب کفایه ناظر به کجاست. خب شیخ انصاری رضوان الله علیه به طور مطلق در رسائل می‌فرمایند که جریان استصحاب به طور کلی در اینجا صحیح نیست. تعبیرش این است که شیئی که مقید به زمان می‌شود این اصل معقول نیست در در رابطه با او بقا. ایشان اشکال به اصطلاح کبروی دارن و این اشکال کبروی هم راجع به این است که اصلا مقتضی برای جریان استصحاب نیست. چرا؟ چون جریان استصحاب در کجاست؟ در جایی است که یقین به حدوث باشد، شک در بقا باشد. می‌فهمید اینجا شک در بقا هرگز نیست، همیشه شک در حدوث است. در جایی که همیشه شک در حدوث باشد شما استصحاب نمیتونید جاری کنید. چرا؟ چون بقا صدق نمی‌کند. چطور؟ برای خاطر اینکه ایشان میفهمه بقا عبارت است از وجود موجودی در زمان اول، اون موجود در زمان اول وجود داشته باشد در زمان ثانی تا بشود بقا. یعنی وجود بعد الوجود را میگن بقا، اولین وجود را میگن حدوث، وجود پس از وجود را میگن چی؟ بقا. خب زمان دائما در تغییر هست، لذا آن اول غیر آن دوم است، آن دوم غیر آن است. شما اگه در آن دهم شک کنید در حدوث او شک کردید، نه در بقای آنات قبلیه. آنات قبلیه مقطوع الارتفاعند، آن بعدی که شما شک در اونجا پیدا شده براتون در حدوث او شک حاصل است، نه در بقای آنات قبلی. پس این وجود آنات قبلی نیست، این وجود خودشه، هر آنی وجود خودش است نه وجود ما قبل. پس در نتیجه جریان استصحاب لعدم المقتضی است، به خاطر اینکه شما اون چرا که قبلا بوده یقینا مرتفع شده و الا زمان بعد نمیاد، اونی که میخواد بیاد یقینا حدوث اوست، حادث میشه، نه این یعنی تازه است، این غیر از اونی که قبلی است. بقا دیگه معنا نداره. بعد تفصیلم نمیده شیخ انصاری بین افراد که بحث تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب باشد. به طور مطلق می‌فرماید اگر منشأ شک در بقای حکم عبارت باشد از شک در بقای اون زمان، میگه اصلا زمان بقا ندارد تا شما بخوای استصحاب کنی، زمان درش بقا معنا ندارد. پس مقتضی برای جریان استصحاب به طور کل ایشان قائل به این است که چنین چیزی وجود ندارد. در مقابل صاحب کفایه است، میفهمد استصحاب فعل در بعضی از صور جاری است، در بعضی از صور جاری نیست. بیان ایشان به نحو تفصیلی که عرض میکنم اینه که شک در بقای وجوب فعل که مثلا صلات ظهرین باشد که مقید به زمان زوال هست تا غروب، این دو جور تقسیم به اصطلاح قابل تصور است. تارتا این است که منشأ شک ناش این است که آیا اون قید که زمان است باقی مونده است، مثلا عنوان نهار که موجب شده است شک کنیم که امساکی که مقید است به قید نهاریت، این امساک واجبه یا نه، چون نمیدانیم نهار باقی است یا نه. شک که در بقای قید که نهار باشد منشأ شده است در این که ما شک کنیم که امساک واجب است یا نیست. این قسم. حالا اینم تازه خودش دو قسم می شود، گاهی از اوقات به عنوان شبهه موضوعیه است، گاهی به عنوان شبهه حکمیه، فرق نمی کنه. شبهه موضوعیه باشد این است که ما معنای نهار را می دانیم ولی نمی دانیم به خاطر اینکه هوا ابریه الان به اصطلاح استتار قرص، مثلا فرض کنیم بگیم مثلا منتهای نهار، نهایت نهار استتار قرصه، آیا استتار قرص واقع شده یا نه؟ چرا؟ چون نمی دانیم که الان به خاطر ابری بودن هوا نمی‌بینیم طرف مغرب که قرص پنهان شد یا نه. این شبه موضوعیه میشد. و اخرى اینه که نه، هوا هم ابری نیست، قرص هم پنهان شده، ولی نمیدونیم نهار معناش این است که یعنی زوال و حمره مشرقی هم بشه مثلا، یا نه به مجرد استتار قرص نهار تمام میشود. اگر در معنای نهار برای ما تردید حاصل شد، قهرن شک میکنیم که آیا امساک الان واجب هست یا نه. اگر به مجرد استتار و قرص نباشد باشد نهار، خب پس منابر این دیگه امساک لازم نیست اگر استتار و قرص شد. ولی اگر نه، ذهاب و حمره را دخیل بدانیم، اون حمره مغربی هم باید از بین بره تا به اصطلاح صدق بکند نهار از بین رفته است. خب اگر این باشد باید امساک بکنیم. پس منشأ شک ما این زمان هست، اما به عنوان شبهه حکمیه، در قسم اول به عنوان شبهه موضوعیه. این تارتن این هست منشأ شک. قسم دوم این است که ما یقین داریم زمان منقضی شده است، شک در وجوب حکم به احتمال این است که زمان قید باشد برای حکم به نحو وحدت مطلوب یا به نحو تعدد مطلوب. خب اگه به نحو وحدت مطلوب باشد، قهرن اگه احتمال رو بدیم که به نحو وحدت مطلوب باشد، با انقضاء قید میگیم دیگه حکم قهرن نیست. چرا؟ چون فرض این است که عملی را در این زمان از ما خواستن، اما این زمان اگر رد شد دیگه این عمل از ما نخواستن. مثلا فرض کنین مولا میگه آقا عالم عادل را اکرام کن. خب اگر عدالت نباشد شما نمیتونید دیگه. میگه چرا؟ چون طبیعی اکرام عالم را از ما نخواست است که هر کسی که دو کلمه بلد باشد را به عنوان عالم بدانید و اکرامش بکنید. میگه عدالت باید داشته باشد. اگر عدالت نبود دیگه اکرام عادلی نیست. اینجا معناش این است که غید به نحو وحدت مطلوب است، نه به نحو تعدد که بگید آقا عالم را اکرام کن مطلقا، ولی اگه عادل بودی مطلوب آخر است که عادل را هم اکرام کن. حالا اگه عدالت نبود لکونیه عالما اکرامش کن. اینم صورت دوم. این قسم دوم هم باز دو صورت دارد. یه وقت از این که زمان قید است به نحو وحدت مطلوب، لکن احتمال وجود آخر ملاک آخری که ملزم مثل این حکم باشد در اونجا داده می شود. مثلا فرض کنین جلوس در مسجد در روز مطلوب بود. حالا ما شک داریم که در لیل واجب یا نه. خب تازه وحدت مطلوب هست، ولیکن فرض اینه که ما میگیم که شاید یک مطلوب آخری که به جای مطلوب اول که وجود در نهار باشد اون وجود دارد که اون موجب شده است که در لیل هم جلوس واجب باشد. مثلا فرض کنین در لیل شخصی میاد مباحث علمی مربوط به مبدأ و معاد رو مطرح میکند و این ملاکش شاید اگه کمتر نباشد اهم از ملاک جلوس در روز بود برای صرف عبادات. خب این هم خودش عبادت است. این ملاک آخر احتمال میدیم که جای اون ملاک اول نشسته باشد و نتیجتا جلوس در شب هم بر ما لازم باشد به خاطر درک این ملاک دوم. به این احتمال جهت احتمال دوم این است که نه، به اصطلاح خود همون ملاک اول با اصل فعل دو تا مطلوب باشند نه مطلوب واحد. پس تارتا مطلوب واحد است، ولی شک میکنیم به خاطر اینکه شاید مطلوب آخری جایگزین او شده باشد لذا جلوس واجب بشه. و اخرى این است که نه، میدانیم مطلوب واحد است، میدانیم که ملاک آخری نیامده به جایگزین او بشود، ولی خود زمان را به عنوان مطلوب مستقل از مطلوبیت فعل میدیم. میگیم بنابراین نفس جلوس مطلوبیت دارد، اما زمان که نهار باشد مطلوب آخری است. زمان از دست او رفت و فوت شد، چرا جلوس از دست او برود؟ جلوس را انجام بدهد اگه به نحو تعدد مطلوب باشد. پس صور مسئله میشود چهار صورت. در صورت اولا به اعتبار شبهه موضوعی و حکمی دو تا، اینجا هم باز دو صورت شد. یکی این که به نحو وحدت مطلوب باشد، ولی شک ما در بقای وجوب فعل به لحاظ این باشد که ملاک آخری پیدا کرده است بعد از انقضاء زمان که به لحاظ اون ملاک آخر بگیم فعل واجب باشد و فعل بقای وجوب داشته باشد. و اخرایی این است که خیر، فعل به لحاظ این که احتمال تعدد مطلوبیت رو میدیم واجب باشد، ولو این که زمان که قید هست از بین رفته باشد. خب این صور اربعه را در اینجا داریم. حالا صاحب کفایه تفصیل میدهد برخلاف شیخ انصاری. شیخ انصاری یک پارچه هر چهار صورت را دیگه به یک چوب رانده است، به این که آقا اگر اون قید که زمان است رفت، شما استصحاب نمیتونید بکنید، به خاطر اینکه اون چه که از این زمان رفته است مقتول ارتفاع است، اون چیزی هم که شما شک کردین بقای ما سبق نیست، بلکه این حاد حدوث امر جدیدی است. زمانی که شک در او دارید، این در اصل حدوث این زمان شک دارید، پس ارکان استصحاب وجود نداره تا شما بخواید استصحاب بکنید. ولی جواب این اشکال در جریان استصحاب در نفس زمان و زمانیات دیگه داده شد. بعد از آنی که گفتیم جریان استصحاب در امور تدریجیه بلا اشکال هست مطلقا، خلافاً لصاحب کفایه که در باب حرکت قطعیه اشکال را پذیرفت، در حرکت توسطیه نپذیرفت، و اونم از باب این که حرکت توسطیه را برد داخل امور قاره قرار داد. و حال این که عرض کردیم لازم نیست این کارا بشود که این رو ببینیم در امور قاره قرار بدیم، نه، ما وحدت اتصالیه لازم داریم که این وحدت اتصالیه هم در حرکت قطعیه وجود دارد به اعتبار امر انتزایی که از مجموع اجزا انتزا می شود، و هم در به اصطلاح حرکت توسطیه. برای اینکه تتالیه آنات لازم نیاد، گفتیم باید این جزئیات متصل با هم باشند و پراکنده و جدای از هم نباشند. فعزن در باب امور غیر غاره به ما انها غیر غاره، نه اینکه ادخال در امور غاره بشود، به ما انها غیر غاره، استصحاب بلا اشکال در هر دو قسمش جاری است. خب اگر این شد، پس اشکالی ندارد در جریان استصحاب در اینجا از نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که اشکال در زمان و زمانیات داشتن، این اشکال مردود است به حلی که مرحوم شیخ فرمودن. ولی صاحب کفایه در یک قسم عدم جریان استصحاب را میپذیرند، ولی در قسم دیگر نمیپذیرند. تحقیق انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.